یعنی بحث، حالا بحث آلودگی های محیطی هست، بحث مسائل زیست محیطی هست، بحث ترافیک هست، بحث هزار و یک موضوع در زمینه ساخت و ساز مسکن هست. و متاسفانه در ایران بی‌توجهی عمومی نسبت به این نهاد باعث شده که اولا شوراها محل بسیاری از فسادها در کشور باشه، فسادهای اقتصادی منظورم هست، از طرفی تبعات عملکرد ضعیف شوراها و شهرداران باعث شده حادثه هایی مثل حادثه پلاسکو به وجود بیاد. یعنی نه دولت اینجا مسئول هست، اگر دولت بود خب از طریق یک مجلسی، از طریق یک سازوکاری میشد نظارت کرد، میشد استیضاح کرد، میشد هزار و یک بازخواست از دولت داشت اگر مسئولیت اداره شهر در عهده دولت بود. ولی الان مسئولیت اداره شهر در ایران طبق قانون شوراها به توسط شوراها و شهرداری ها انجام میشه. متاسفانه نهاد شورا در این سالها مقفول مونده و این افراد تونستن در هر شهری هر کاری بخوام بکنن و با لابی های سیاسی پاسخگو نباشن. کاری که ما دیدیم در مورد آقای قالیباف توی تهران اتفاق افتاد، ده ها پرونده فساد باز شد برای ایشون، چندین مورد سوء مدیریت مطرح شد. ما دو مورد آتش سوزی بزرگ داشتیم در 4 سال اخیر در تهران که اونها همه با بی‌درایتی شهرداری منجر به فاجعه شد. و وقتی اینها همه رو نگاه میکنیم و بحث سیاسی رو میذاریم کنار، میبینیم که شوراها اهمیتی که برای زندگی روزانه مردم دارن مطمئنن کمتر از ریاست جمهوری نیست، اگر نگم بیشتر میتونه باشه.
آقای رهبر، آقای خسروی از اهمیت شوراها برای زندگی روزانه مردم میگن، ولی همطور که خودتون هم اشاره کردین از دوره دوم شورای شهر تهران که محمود احمدی نژاد رو به عنوان شهردار تهران منصوب کردند، این شورا شورای سیاسی شد. آیا سیاسی شدن این شورا میتونه کمکی بکنه به اهمیتی که این شورا باید داشته باشه برای شهروند در زندگی روز به روز؟
ببینید، من فکر میکنم که یه اشتباهی صورت گرفت میان اصلاح طلبان و حتی مردم، این که شورا نباید سیاسی باشه ختم به این شد که یک سری هنرمند و ورزشکار اینها رفتن اونجا نشستن که نه سیاسی بودن نه متخصص. ما یک نهاد حکومتی رو در هر زاویه‌ای که نگاه بکنیم به هر حال سیاسیه، نشانه ای از قدرت هست و نمیتوان سیاسی نبود و باید با دیگر نهادها هم تعامل داشته باشه، مثلا نهاد شورا. اما مطمئنن باید متخصصین در اون بیشتر باشن تا سیاسیون. مثل شورای اول که اشتباه بزرگی بود که خیلی از این سیاسیون از عبدالله نوری گرفته تا تئوریسین مثل سعید عجاریان اونجا می بود و چندان کاروبار شهری رو پیش نمی بردن. اما یه نکته دیگر هم شما دقت بفرمایید این هستش که اصولاً شوراها در ایران اختیارات چندانی هم برای فتح و فسق امور شهر نداره. اینجور هم نیستش که همه کاری شهر باشن. متاسفانه با کمونهایی که توی ما همینجا توی مثلا در همین نروژ می‌بینیم که همه امور شهر از بودجه بندی گرفت تا فرهنگش تا همه چیز رو تحت نظر دارند، نه چنین چیزی در ایران نیست متاسفانه. شوراها میتواند به سمت فدرالیسم ایران رو ببره، منتها این برمیگرده اتفاقا به این چه سیاسی بشه و احزابی در ایران باشن که پاسخگو باشن نسبت به اعضایی که در شورای شهر ارائه میدن و نسبت به اونها رأی میدن. الان در مورد این اصولگراها واقعا کسی پاسخگو نیستش. اینها چه کردن در این 12 سال در تهران؟ باز هم اومدن و حرفایی میزنن. احمدی نژاد رو هم دیگه از خودشون نمیدونن، گرچه شهردار تهران بوده. هیچ کس پاسخگوی عملی که انجام داده نیست و این به خاطر اتفاقا سیاسی نبودن هست، به این معنی که اینها وفادار به حزبی نبودن. هر لحظه درنگی بود تیار به حال در آمد.
آقای خسروی، در رابطه با همین مسئله سیاسی بودن یا نبودن، یک تعدادی کاندیدا در واقع نامزد برای انتخابات شوراهای شهر و روستا خودشون رو معرفی کردن و میگن که ما نامزد مستقل هستیم. من حتی یک تبلیغی رو امروز میدیدم که نامزد مورد نظر میگفت که من مورد تایید هم اصولگرایانم، هم اصلاح طلبان و هم اعتدالیون، که خب تا یه حدودی به هر حال شبیه طنز. این پدیده نامزدهای مستقل رو چگونه میشه توجیه کرد؟ آقای خسروی صدای ما رو میشنوید؟ اگر نه آقای رهبر. بله بفرمایید آقای خسروی، بفرمایید لطفا.
یه نکته رو من باید خدمتتون عرض کنم. این که در مورد شورا میگیم این نهاد نباید سیاسی بشه، به معنی این نیست که آدم های سیاسی گران های سیاسی نباید نظر داشته باشه، نباید فعالیت بکنه. موضوع اینه که ما در ایران غیر سیاسی بودن رو مساوی با مستقل بودن ترجمه کردیم و بعد هیچ چیز دیگه این وسط قائل نشد. یعنی بین مردم و احزاب ما در ایران متاسفانه نهاد دیگه نداشتیم، ولی واقعیت اینه که در دنیای امروز بین مردم و احزاب ما جامعه مدنی رو داریم که احزاب بعضی وقتا خودشون هم قسمت از جامعه مدنی محسوب میشن، ولی نه به صورت عمومی. ما متاسفانه جای این که شورای شهرمون بشه محل حضور افرادی که از جامعه مدنی میان، یعنی از NGO های میان، از NGO های حامی ملتزیست گرفته تا NGO هایی که فعالیت های فرهنگی انجام میدن، تا اونهایی که در زمینه های تخصصی کارهای عام المنفعه انجام میدن. چون اگر به ساختار خود شوراها هم نگاه کنید، در همون قانون اساسی ایران شوراها باز هم همانند یک NGO به عنوان یک سازمان نانگوورنمنتال غیر حکومتی دیده شده. ما اگر به فعالین مدنی در ایران بها بدیم و احزاب سیاسی ما به جای اینکه بیان ژنرال های سیاسی خودشون رو یا سربازای سیاسیشون رو معرفی کنن برای حضور در افراد، بیان افراد جامعه مدنی که از نظر سیاسی به اونها نزدیک هستن رو معرفی کنن، خیلی از این مشکلات حل میشه. برای همین مستقل بودن در ایران اگر به معنای هیچ گونه رابطه‌ای با نهادهای قدرت نداشتن و از طرف هیچ گونه رابطه با نهادهای مدنی نداشتن، به نظر من این نه تنها پوان نیست که به شدت هم مضره. اگر مستقل بودن در ایران رو ما به صورت به عنوان اینکه طرف نماینده جامعه مدنی سابقه کار در حوزه جامعه مدنی رو داره، اگه اونجوری در مورد استقلال افراد صحبت کنیم، اون میتونه یک پوان باشه برای یک کاندیدا.
آقای رهبر، از این بحث فاصله بگیریم، نگاهی بندازیم به لیستی که ارائه شده از سوی اصلاح طلبان و اصولگرایان، لیست امید و لیست خدمت. در نگاه کلی شما چه ویژگی‌هایی می‌بینید در این دو لیست؟
لیست خدمتی که اصولگراها ارائه دادن تقریبا همون کسانی بودن که بودند. در لیست هم که آقای چمران هستش که گویا اینجا رو به قباله خودشون زدن، این ریاست شهر تهران رو. در لیست اصلاح طلب ها هم چهره های آشنا کم نیستند، ولی آشناییتشان چندان چنگی به دل نمیزنه انصافا. همین آقای مسجد جامعی رو ما جز تهران نوردی چیز دیگری از اون ندیدیم. ولی این نکته جالبی که وجود داره با اینکه شورای عالی اصلاح طلبان چه آقای عارف بر سر او هست، ایشون خیلی محافظه کارانه و در حقیقت نظر من اصلا مقتضیات زمان رو درک نکرد و چنین لیست تقریبا محافظه کارانه ای دادن و از خیلی از فعالان اجتماعی استفاده نکردن، اما گویا که شعور سیاسی اون فعالان اجتماعی که آقای عارفین ها از اینها در لیست ذکری نکردن بسیار بیشتر بود و برام بسیار جالب بود که اونها اومدن پیام دادن، انصراف دادن به نفع همین لیستی که نمیپسندیدند به خاطر یک منفعت بزرگتر و منفعت ملی و شهری، و واقعا جای شگفتی و خوشحالی داریدی به چنین رشد سیاسی رسیدیم. اینو دقت بکنید که ما در شورای شهر دوم با اینکه بسیاری از کسانی که خط قرمزهای نظام بودند از فیلترها گذشته بودند و آمده بودند، مردم نرفتند رأی بدن، اونجا به چنین رشدی نرسیده بودیم و امروز چنین رشدی رسیدیم که انصراف میدن به عنوان اینکه اون لیستی که دوست ندارند که موقع مقبول نمونده و رأی بیاره.
آقای خسروی، لیستی که اصلاح طلبان ارائه دادن نامش از لیست امید و یادآور اسفند ماه و انتخابات مجلس شورای اسلامی هست. شما عملکرد اصلاح طلبان در ارائه لیست رو چگونه میبینید؟ با توجه به اون اتفاقی که افتاد و نتایج انتخابات بیانگر این بودش که به هر حال لیستی که اصلاح طلبان داده بودن لیست موفقی بود.
طبیعتاً لیست موفقی بود، حداقل در شهر تهران، و اگر موفقیت رو به این تعبیر کنیم که تمامی افراد لیست رأی بردن.
بله.
ولی خب متاسفانه در عمل ما دیدیم که چه در مجلس چه در انتخابات شوراهای دور قبل ما افرادی رو وارد شوراها و مجلس کردیم از طریق لیست امید که این افراد در بعض مواقع کمترین در اصل توجهی به اصول تشکیلاتی یا سیاسی و حرفه‌ای لیستشون هم نداشتن و اونجا اتفاقا در نقش دیگری ظاهر شدن. به همین خاطر این رو من میشنم در مورد سابقه لیست امید بگم که شما پرسیدید. ولی یه نکته‌ای که وجود داره اینه که من شخصا اگر تهران بودم در هفته آینده روز جمعه، حتما به همین لیست امیدی که میشه گفت انتقادات بسیار زیادی بهش وارد هست رأی میدادم. ولی این رأی دادنه به معنی اینکه این لیست رو ما کامل بپذیریم نبوده و نیست، چون واقعا همونجور که آقای رهبر گفتن این لیست ایرادات بسیار زیادی بهش وارد، افراد بسیار فعالی در جامعه مدنی حضور داشتن که توی این لیست هست شدن و افراد کمتر شناخته شده یا بعضا ناشناخته رده چندم احزاب سیاسی گمنام توی این لیست قرار گرفتن.
خب پس دلایل شما چی هست برای رأی دادن به این لیست اگر اینطور که عرض میکنید؟ میفرمایید عذر میخوام، بفرمایید.
بله بله. اتفاقا سوال خوبیه. دلیل دقیقا همین هست. دلیل این هست که ما دوباره نمیتونیم تهران رو با یک مدیریت ناقص ادامه بدیم، مدیر زندگی در تهران رو. یعنی حداقل وقتی شما نگاه میکنید حجم فسادی که در طول همین دو سال گذشته در موردش که شهرداری صحبت شده، حق افرادی که کارمند شهرداری هستن و ماهاست حقوق نگرفتن، وضعیت ترافیک، وضعیت محیط زیست، همه اینها رو کنار هم میذارید، نشون دهنده اینه که شورای شهر تهران و شهرداری تهران نیازمند یک تغییر جدی. این موضوع کاملا جدایی از مسائل سیاسیه. ولی من در این لحظه نمیتونم به هیچ عنوان به لیست های دیگر اعتماد کنم، به این خاطر که لیست های دیگر نشون دادن افرادی که درشون حضور دارن در زمان فساد، در زمان کمکاری شهرداری، نه تنها حکومتی برای حل این مشکل نکردن بلکه سعی کردن لاپوشونی کنن. به همین خاطر نه از منظر سیاسی، از منظر حیات روزانه مردم تهران، من به نظرم تمدید لیست اصولگرایان در این برهه فقط و فقط میتونه به ضرر مردم تهران از نوع سبک در حیطه سبک زندگی، استایل زندگیشون و کیفیت زندگیشون تأثیر منفی بذاره. من میخواستم باید تلاش کرد که حداقل افرادی بیان که فردای کار اگر کار اشتباهی کردن بشه از اونها طلب در از پاسخگویی کرد. ما حداقل دیدیم که جامعه، مجلس حتی نتونست از آقای قالیباف یا شورای شهر تهران در دوره گذشته پاسخگویی رو طلب کنه و حتی یک تحقیق و تفحص ساده انجام بده.
آقای رهبر، به درگیری بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در رابطه با تصویب در واقع تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها بپردازیم. درگیری که در نهایت دادستان تهران هم در اون دخالت کرد، تحلیل شما چی هست از این درگیری که بین این دو نهاد در گرفت در خصوص تایید صلاحیت ها؟
خیلی جالب هستش که این ماجرای احراز صلاحیت بسیار قانونمند و روشمند در مورد شوراها شکل گرفت. ما از اوان مشروعیت هم چنین چیزی داشتیم، یعنی اینکه قرار بودش که اعتبارنامه نمایندگان رو خود نمایندگان بیان تایید بکنن، نمایندگانی که از دیگر شهرها اومدن میان اعتبارنامه رو تایید می‌کردن و اونها بودن که تصدیق می‌کردن که چه کسانی می‌توانند نامزد بشن. و این اتفاق برای شورای شهر هم افتاده که نمایندگان مجلس می‌باید اونها رو تایید بکنه، حداقل یک کمیسیونی. شورای نگهبان یکی از معدود جاهایی است که دست نداره در نظارت و این خیلی هم آزارشون میده. آقای جنتی هم گفته بود که اصلا قابل قبول نیست و اونها فعلا به نظر من نتونستن کار چندانی افتیشه برن، گرچه یک سری از کاندیداهایی که صلاحیتشون تایید شده و میشه آقای عماد باهاور و اینها رو رد صلاحیت کردند، اما نتوانستن که تأثیر بزرگی بگذارن مثل انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری که این همه قلبه هم میکنن. من فکر میکنم این شوراها اتفاقا روزنه هاییست که صد انحصاری جمهوری اسلامی رو میشکن و جای بسیار امیدواریست که از همین جا، از همین سلول های دموکراسی، نظام دچار استحاله مثبت بشه.
خیلی متشکرم محمد رهبر، روزنامه‌نگار در نروژ، و مصطفی خسروی، اینشون هم روزنامه‌نگار در ایتالیا، با ما همراه بودند در تحلیل انتخابات شوراهای شهر و روستا که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. بسیاری از شما با ما تماس گرفتید، در مورد انتخابات نظراتتون رو مطرح کردید که با هم میشنویم.
جناب رهبر معظم انقلاب، مگه نفرمودید سپاه حق دخالت نداره؟ مگه رهبرتون امام خمینی نفرمودن سپاه حق دخالت نداره؟ دیگه چه جوری دخالت بکنه؟ دوم خروس رو ببینیم قسم حضرت عباس رو چه جوری بخواد سپاه دخالت نکنه آخه؟